شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين. لا اله الا الله، لا اله الا مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. به شکرانه 42 سال پایداری ملت ایران در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گلبانگ الله اکبر سر میدهند. مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هم فردا به صورت راهپیمایی خودرویی و موتوری برگزار خواهد شد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران هم از ثبت نام 1,000,000 نفر برای شرکت در راهپیمایی مجازی 22 بهمن خبر داد و گفت علاقمندان برای اعلام حضور می توانند به نشانی بهمن 99.ir مراجعه کنند.
الله اکبر،
بانگ خاطر انگیز الله اکبر امشب در آسمان ایران تنین انداز می شود. بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فردا به شکلی دیگر برگزار می شود. به گفته آقای لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اگرچه کرونا برنامه‌ریزی ها را دچار تغییر کرده، اما شمارش معکوس برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آغاز شده است.
بزرگداشت یوم الله 22 بهمن به عنوان عمل به وظیفه دینی و انقلابی مردم عزیز ما، تحت هر شرایطی، یخبندان، بارندگی، جنگ شهرها در دوره دفاع مقدس در صحنه حضور داشتند، در راستای تجدید بیعت با آرمانهای بلند امام و انقلاب، ادامه راه شهیدان. امسال که به اقتضای شرایط کرونایی امکان برگزاری تجمع و راهپیمایی نبود، بناست که انشاءالله در قالب بزرگداشت یوم الله 22 بهمن به شیوه جایگزین خود روی و موتوری، همه خانواده های محترم، همه سلایق، همه سنین استفاده از خودروی شخصی با تزیین های ویژه، پرچم به دست، در بیش از 1,000 شهر و شهرستان رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 22 بهمن در این مناسبت الهی حضور خواهند داشت.
به خاطر حمایت از خون شهدا و برای امنیت کل کشورمون دعوت می‌کنم که حتما در مراسم راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
من به عنوان یه ورزشکار تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنم.
برخی نیز فضای مجازی را برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب کردند که هموطنان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راهپیمایی مجازی 22 بهمن شرکت نمایند.
ما یک برنامه داشتیم برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی استفاده حد اکثری. از جمله برنامه‌هایی که پیش بینی شد، راهپیمایی در بستر فضای مجازی تا کنون مردم عزیزمون ها که دلشون خواست شرکت کردن، من بعد از بستر حضور مردم در صحنه، بانگ تکبیر، از کنم هشتک مربوط به بانگ تکبیر شامگاه 21 بهمن و نورافشانی، هر اون چی خواهیم داشت، خوراک فراهم خواهیم کرد برای فضای مجازی.
خون ابو مهدی و سردار ما، نشانگر قدرت پیکار ما.
و حالا جشن پیروزی انقلاب اسلامی در دهه چهارم آن را میتوان تلیعه نور امید در دل آزادی خواهان جهان دانست که سرآغاز بزرگترین و مردمی ترین انقلاب جهان است.
گوشت ها گره کرده، فریاد ها پر خروش، و بر سر یا و گویان عالم میکوبیم مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم جلیل حجت الاسلام و المسلمین آقای زیابادی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم جلیل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد زیابادی رضوان الله علیه را به خاندان مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشن و قلب متذکر و خاشع این عالم بزرگوار منبع ارزشمندی از معارف دینی و اخلاقی را به گوشهای شنوا و دلهای مستعد هدیه می کرد و وسیله هدایت و فیض برای بسیاری از مستمعان درسها و خطابه های ایشان می شد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 21 بهمن 1399. رئیس جمهور نیز در پیامی در گذشت عالم ربانی آیت الله ضیاوادی را تسلیت گفت. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پیام تسلیت خداورده این عالم فرزانه عمر خود را در راه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السلام صرف کرد و آثار پرباری بر جا گذاشت که به یقین در خاطر مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند. قدردانی فرمانده نیروی هوایی ارتش از مقام معظم رهبری. فرمانده نیروی هوایی ارتش با ارسال نامه‌ای به محضر فرمانده معظم کل قوا مراتب سپاس و قدرشناسی پیشکسوتان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان سرفراز و ایثارگران و آحاد کارکنان نیروی هوایی ارتش را به معظم الله تقدیم کرد. امیر نصیرزاده در این نامه دیدار صمیمانه 19 بهمن امسال را نه فقط برای حماسه آفرینان روزهای انقلاب و دفاع مقدس، بلکه برای جوانانی که روزهای دفاع مقدس را نادیده بودند غرورانگیز و به یاد ماندنی بود. در این نامه تاکید شده نیروی هوایی با دلی امیدوارتر از همیشه و عزمی بیش از پیش آماده جانفشانی در پاسداری از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. تدارک صدای رسانه ملی برای جشن 22 بهمن. معاون صدای رسانه ملی گفت در 22 بهمن 14 برنامه رادیویی زنده ارائه می شود که در مجموع 2240 دقیقه برنامه برای مخاطبان عرضه خواهد شد. آقای بخشی‌زاده افسود در دهه فجر امسال 218 عنوان برنامه رادیویی حدود 1900 دقیقه به مخاطبان ارائه شده است. کتاب تبریز در انقلاب اسلامی راوی مجاهدت و فداکاری مردم خطه آذربایجان در انقلاب اسلامی است. مسعود نقیب، محقق و نویسنده کتاب تبریز در انقلاب اسلامی، عکس‌ها و سندهایی از سال 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی را گردآوری کرده است.
کتاب تبریز در انقلاب اسلامی به روایت عکس و سند ما رو مسافر سالهای پرخاطره انقلاب میکنه.
آنچه در این کتاب هست حدود 80 سند، 80 عکس از سال 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی.
اعلامیه ها و بیانیه ها و دستورات و گزارش های ساواک و تصاویری از راهپیمایی و تظاهرات مردم تبریز از بخش های مختلف این کتابه.
یکی از علمای معروف تبریز که معروف به خمینی آذربایجان کتاب این نوشته تحت عنوان اربعین و ارث، اینو گزارش داده. اون که مهمه خمینی آذربایجان رو ساواک برای اولین بار به آیت الله قاضی طباطبایی به اصطلاح لقب داده.
اسناد و عکسایی از قیام 29 بهمن مردم تبریز و همچنین پیام مخابره شده شهید آیت الله قاضی طباطبایی به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در روز 12 بهمن از دیگر اسناد گردآوری شده در این کتابه.
سند جالب دیگری هست از حجت الاسلام و مسلمین حاجی سید محمد علی آل هاشم که همینک نماینده محترم ولی فقیه در استان امام جمعه تبریز هستند. این سید محمد علی 16 ساله ظاهرن کلاس به ظاهر دینی باز کرده و 70 نفر رو آموزش میده.
تدوین کتاب تبریز در انقلاب اسلامی یکی از برنامه‌های ملی حوزه هنری آذربایجان شرقیه.
هدف ما جمع‌آوری اسناد و عکس‌ها هست به منظور ثبت در تاریخ، ثبت برای استفاده پژوهشگران و اینکه مرجع باشد برای کسانی که در تولیدات ثانویه، در کتب موضوعی به عنوان مرجع بتونن استفاده کنن.
یگانی شبکه خبر تبریز.
ادامه خبرها. سازمان حج و زیارت از دارندگان قبوز ولیه گذاری حج خواست اطلاعات خود را تکمیل کنند. این مطلب در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری به ریاست حجت الاسلام نواب سرپرست حجاج ایرانی اعلام شد. آقای اکبری مدیر کل دفتر برنامه ریزی پذیرش و اعزام زائران حج و عمره در این نشست گفت نزدیک به 1,100,000 نفر ولیه گذار برای تشرف به حج تمتع وجود دارد که لازم است برای تکمیل و بروز رسانی اطلاعات خود اقدام کنند. کارگروه فقهی برای ترویج فرهنگ زکات تشکیل شد. مدیر کل امور اجرایی زکات کشور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در ترویج مباحث معرفتی زکات و نهضت احیا و فرهنگ سازی این فریضه دینی تصریح کرد برای تحقق این امر یک کارگروه فقهی تشکیل شده است. حجت الاسلام مهری افزود برای ترویج و فرهنگ سازی در حوزه زکات نیز شوراهای زکات استانی، شهری و روستایی در سراسر کشور در حال راه اندازی است. رونمایی از طرح جامعه خانواده، این طرح به همت گروه فرهنگ دینی مؤسسه پژوهشی مبنا در مصاحبه تخصصی با 500 نفر از اساتید و نخبگان حوزه خانواده استخراج شده است. حجت الاسلام دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا در این باره گفت
مرکز پژوهشی مبنا برای بهبود و ارتقاء وضعیت نهاد خانواده کارهای پژوهشی مختلفی رو طی سالهای گذشته انجام داده. طرح جامعه خانواده رو امسال کلید زدیم. همه فرایند خانواده رو از تشکیل، تداوم، تعالی و تحکیم مورد پژوهش قرار دادیم. به صورت وضعیت شناسی، آسیب شناسی، ارائه راهبردها و راهکارهای حل این مسائل در جریان تشکیل تا تحکیم خانواده. ما به یک راهکار محوری رسیدیم در این طرح و اون این که اگر بخوایم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اجرایی بشه، یک نهاد متولی مسئول میخواد این خانواده. ما در حال حاضر نهاد متولی مسئول در امر خانواده نداریم که متمرکز باشه، منسجم باشه و این قوانین و سیاست ها رو اجرایی بکنه. لذا پیشنهاد تأسیس وزارت خانواده رو هم در این طرح ارائه کردیم. به حمدالله این محصول به ثمر رسید و با حضور بزرگان حوزوی و اساتید دانشگاهی رونمایی شد.
معاون شناسایی و شبکه سازی مجمع ملی فعالان جمعیت از برگزاری مراسم تجلیل از مادران کشور تحت عنوان طرح ملی مادرانه با شکوه خبر داد. آقای حسینی گفت طرح ملی شکوه مادری با هدف احیای هویت مادری برای زنان و ارتقای جایگاه مادری در جامعه در حال اجراست. به افزود در این طرح از مادران زیر 40 سال که حداقل دارای 4 فرزند هستند قدردانی و نشان ملی شکوه مادری به آنها تقدیم می شود. خادمان قرآنی هفته ی آینده با حضور رئیس جمهور تجلیل می شوند. معاون قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت در این مراسم از خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های 24 و 25 تجلیل خواهد شد. آقای فقی زاده افسود خادمان این دو دوره مجموعاً 18 نفر از چهره‌های شاخص فعالیت‌های گوناگون قرآنی از جمله حفظ قرآن، قرائت، خوشنویسی و کتابت قرآن، امور هنری، مدیریت قرآنی، آموزش و داوری و همچنین تحقیق و پژوهش‌های قرآنی هستند. وی تأکید کرد مقدمات لازم برای برگزاری 26 دوره تکریم و معرفی خادمان قرآن کریم در سال 1400 نیز فراهم شده است. طرح حفظ 3 ساله قرآن کریم از ابتدای ماه رمضان سال آینده آغاز می شود. آقای بحرالعلوم معاون آموزش مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه درباره این طرح گفت
مصوب شد که به طور هماهنگ از ابتدای سال 1400 به مدت 3 سال یک برنامه حفظ قرآن در کشور پیاده بشه که برای این موضوع 3 کمیته تشکیل شده: کمیته علمی، کمیته تطبیقات رسانه و کمیته پایش. تا اینجا که جلسات برگزار شده محتوای حفظ 3 سال ساله، برای بزرگسالان پنج روز آخر قرآن و برای کودکان حفظ سوره های کوتاه و آیات و عبارات منتخب قرآنی در نظر گرفته شده. قرار هستش که از ابتدای مهلت رمضان انشاءالله بحث‌های آموزشی از شبکه های مختلف صداقتی ما و دستگاه های مختلف قرآن کشور انجام بشه. برای مباحث انگیزشی هم دستگاه های مشوق در حال طراحی هست که انشاءالله به موقع تلسن خواهد شد.
و ثبت نام طرح زمستانی کتاب از هفته ی آینده آغاز می شود. این طرح چهارمین طرح فصلی خانه کتاب و ادبیات ایران برای حمایت از کتاب فروشی ها در سال 1399 است. فراخوان ثبت نام کتاب فروشان سراسر کشور برای شرکت در طرح زمستانی کتاب هفته ی آینده منتشر و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، ساعت 11:16 است و همچنان در کنار شما شنونده های عزیز بزرگوار هستیم. تشکر میکنم از دوستانمون که در گروه خبر اخبار معارفی رو تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و بزرگوار کردن. همونطور که میدونید ما در نوبت کاری اول تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. تا لحظات دیگه برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 11:30 با زمزم احکام در کنارتون خواهیم بود. 11:50 تا آسمان رو میشنوید و 12:30 هم دعای هفتم صحیفه سجادی تقدیم حضورتون میشه. یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار 9 خرداد 1951 وارد تهران می شود. نیکپی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه های پرسود شهر تهران به اسرائیلی ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگ راه را افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
بله، ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. پیشاپیش 22 بهمن ماه رو هم خدمت همتون تبریک عرض میکنم. برنامه پارسایان رو قرار هست تقدیمتون بکنیم. سیره و اخلاق علما و بزرگان به کلام ارزشمند حجت الاسلام نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان مخلوقی است که نهایت سیر او به شهادت قرآن کریم مقام خلیفت اللهی در زمین است. قرآن بعد از اون که حکایت برخورد شیطان با انسان رو نقل میکنه اینطور میفرماید: و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه ای برای خودم قرار دادم. طبیعی است از میان هزاران نفر، میلیون ها نفر، سالها باید بگذرد تا یک سید علی قاضی پیدا بشه، یک سید احمد کربلایی پیدا بشه، یک ملا حسین قلی همدانی پیدا بشه و این استعداد و قابلیت فطری در وجود خود رو بشناسد و در مقام به فعلیت رساندن او موفق باشد، به کمال مطلق برسه و نور الهی در وجود او بتابه. حافظ بسیار زیبا انسان رو خطاب میکنه و از حقیقت این خلقت پروردگار در نفس انسان او رو خبر میده. میفرماید: چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. چه چیزیست که این انسانی که مثل یک باز شکاری میتواند صعود کند، در ارتفاع بسیار بالایی پرواز کند، چه شده که این در ارتفاع پرواز یک مگس خود رو نگه داشته و بالاتر از این نمیره؟ چه چیزی باعث شده که انسانی که میتواند سر از سقع ربوبی در آورد، در میان حجمه های کسرات و مادیات اینطور خود رو گرفتار کرده که اصلا ندایی از اون سو از عالم غیب بر قلب و ضمیر او وارد نمیشود؟ بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. یک پرواز تو سر از شجره طوبی در میاره. حیف است که این مرغ خوش پرواز و با استعداد نفس خود رو در قفس تن اسیر نگه داری و تا قبل از مرگ فرصت عروج و پرواز به او ندهی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. یک موقعی متوجه میشی، یک موقعی به خودت میای که فرصتها دیگه از دست رفته و دیگه وقتی برای جبران باقی نمانده. بزرگان دین ما و علمای ربانی سیره و مشی و روش اونها این بود که به کمتر از توحید و لقاء پروردگار به چیزی راضی نمیشدند. نقل است از بزرگان که میفرمودند: اگر کمتر از سقع ربوبی و ذات پروردگار چیزی رو طلب کردید، بدانید که ضرر کردید. مؤمن باید فکر و همت و عمل خود را پیوسته در مسیر توحید و کمال مطلق انسانی قرار دهد. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه از شخصیت هایی بودند که در همین مسیر توحید و معرفت تمام همت خودشون رو صرف این مسیر کرده بودند و در رسیدن به توحید و وصول به مراتب بالای تجرد حائز درجاتی بودند. ایشون در همون سالهایی که در مسجد قائم تهران نماز می‌خوندند، یک دوستی داشتند که اهل علم بود. گاهی اوقات هم برای منبر مسجد ایشونو دعوت می‌کردند. سخنران خوبی بود، به مسجد قائم می اومد و دستی هم در علوم غریبه داشت، قدری آشنایی با مسائل علوم غریبه داشت. ایشون می‌فرمودند مدت‌ها گذشت، یک شب این بنده خدا ما رو دعوت کرد به منزلش که امشب شام تشریف بیارید منزل ما. ما رفتیم و پذیرایی مفصلی کرد شام، و بعد از شام مدتی گذشت گفت من یه سری رو میخوام خدمت شما بگم. ایشون میفرمودن من آماده شنیدن. رفت یه بسته ای رو آورد از توی کمد، گفتش که این حاصل عمر من است، این امانتی است که من میخوام خدمت شما بسپارم. سوال کردم چیه؟ فرمودند که من تمام عمر و همت خودم رو صرف رسیدن به علم کیمیا کردم و اکنون بعد از گذشت سالیان سال تلاشی که در این زمینه داشتم به این مطلب مهم دست پیدا کردم و این موادی که شما مشاهده میکنید مواد کیمیاست، به این کیفیت استفاده بشه فلز مس رو تبدیل به طلا میکنه. امروز چون نگرانم بعد از وفات من این به دست نااهلان بیفته، به دست خانوادم بیفته که آشنایی با این مسائل ندارن، تصمیم گرفتم که خدمت شما بسپرم و البته کسی رو لایق‌تر و مطمئن‌تر از شما سراغ ندارم. خب این فضا و این پیشنهاد رو ما باید اول در مورد خودمون در نظر بگیریم تا برخورد ایشون و علو درجه توحیدی این بزرگوار رو ادراک کنیم، و الا ادراک سخته. ما اگر در اون فضا بودیم و این سوال برای و این پیشنهاد به ما میشد، ما چه تصمیمی میگرفتیم؟ طبیعی است کسی که کیمیا دارد ثروت جهان رو در اختیار داره، به هر چیزی دست بزنه میتونه تبدیل به طلا بکنه. اگر یک هزارم و بیش از این رو به ما، کمتر از این رو به ما پیشنهاد بدن، شاید سر از پا نشناسیم برای گرفتنش. اما ایشون در جواب چی فرمودن؟ فرمودن که آقا جان، یک لقمه غذا در طول شبانه روز ما احتیاج داریم که خداوند تضمین کرده، به قدر یک مد جا میخواییم استراحت کنیم که الحمدلله اون هم فراهمه و اونقدر زمین پروردگار وسیعه که اصلا انسان نگران این مسائل نیست. شما هم بهتره که این موادی که حاصل عمرتونه از بین ببرید، بعد از این برای شما مشکل ایجاد خواهد کرد. این بنده خدا اصلا توقع چنین جوابی رو نداشت، همینطور ساکت و لحظاتی بعد هم مرحوم علامه خداحافظی میکنن و برمیگردند. این نحوه برخورد و این جواب عزیزان فقط از کسی ساخته است که هر دو عالم را به لقای محبوب خود فروخته. به جز وصل و اتحاد در ذات حق هیچ چیز دیگری نمیتونه اون رو آرام کنه و از طلب و میل و همت عالی او کم کنه. بسیار زیباست اون چه جامی در این زمینه سروده است، زبان حال این دسته افراد و این بزرگان است که خلیل آسا در ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن، کم هر وهم ترک هر شکی کن، رخ وجه تو وجهی بر یکی کن، یکی دانو یکی بین و یکی گوی، یکی خواه و یکی خان و یکی جوی. خداوند هدف و مقصد اسنای ما رو وصول به اعلی ذروه یقین و معرفت قرار دهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی، یک دم به خدا رو ببین چه کسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، زین خواب گران، خواب گران بردار سری، بردار سری، برگیر از عالم دل خبری، خبری، زین رنج عظیم خلاصی جو، دستی به دعا بردار و بگو،
بله بسیار سپاسگزارم از همراهی شما گرامیان، شما مهربانان مردم ایران که همچنان افتخار میدید مهمان خانه های دلتون باشیم. پارسایان تقدیم حضورتون شد با حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. همونطور که میدونید دوستان خوب شنونده، در پی درگذشت معلم اخلاق و مفسر برجسته قرآن آیت الله سید محمد ضیاءآبادی رهبر معظم انقلاب پیام تسلیتی صادر فرمودند که همینک به دست ما رسید. متن پیام ایشان به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم جلیل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید